کیمیای وصال. وصال کویش از جانب او و به دست اولیاء اوست. خدمت شما علاقمندان به مباحث عرفانی و قرآنی حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی سلام عرض می‌کنیم. در سلسله مباحث گذشته پیرامون مهلکات و جلوات هوای نفس، بیانات استاد ارجمند را پیرامون رذیله جهل شنیدیم. استاد پس از توضیحات کاملی پیرامون این رذیله به شرح صفت پسندیده مقابل آن یعنی صفت علم و مرحله بالای آن یعنی یقین و مراتب آن پرداختند. در این برنامه استاد ارجمند به یکی دیگر از مهلکات و جلوات هوای نفس که همان رذیله شرک است می پردازند. ایشان ضمن تقسیم شرک به دو نوع شرک جلی و شرک خفی و توضیحاتی درباره این دو بیان می‌فرمایند که هر کدام از این دو خودشان دارای مراتبی هستند. آنگاه با استفاده از آیات قرآن کریم وارد شرح و توضیح مراتب شرک خفی شده، سه مرتبه از مراتب شرک خفی را در این جلسه بیان می‌فرمایند. با هم این بحث مهم را می‌شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
درسات داشتن در خصوص مبرکات بود و قسمت های مهم شامل بودیم. بعضی از مبرکات دیگر که از مبرکات بالاتر است لازم است اشاره بشود و بعضی از اونها هم در این بحث در این جلسه اشاره میکنیم. از جمله مهلکات در طریق سلوک در همه منازل سلوک، یعنی در منازل اولیه در اواسط سلوک به صورتهای مختلف، یعنی در مراتب مختلف برای سالک مهلک هست، مسئله شرک هست. شرک را اصل کلی شرک تا حدودی برای ما معلوم است چی میده این و تا حدودی میدانیم. عنوان کردن بنده به این حساب است که در غایب جزئیاتی که میشود گفت و در این مسئله هست توضیح داده شود و توضیح بدهیم. برای همه شرک به نحوی مهلک است، برای سالک هم مهلک است. ما از اون نظر که مهلکات برای سالک الالله چیست مسائل را عنوان میکنیم. شرک برای عموم مهلک است در مراتب مختلف. شرک برای سالک هم از مهلکات است و خیلی هم از مهلکات اعظم است برای سالک. شرک در مراحل اولیه سلوک به نحوی جلوه میکند، در مراتب بعدی سلوک، در منازل بعدی سلوک به نحو دیگری جلوه میکند، یعنی دقیق تر از مراتب دقیق شرک. و در نهایات هست که انسان از شرک خلاص می شود و قبل از نهایات یعنی در منازل اولیه و اواسط سلوک شرک برای انسان دامنگیر هست و به هر اندازه که انسان به شرک مبتلا باشد به همون اندازه در سلوک براش مهلک خواهد بود و لطماتش را خواهد خورد. حالا من شروع می کنم به بسیار توضیح شرک. خوب دقت بکنید که شرک اولا یک کلمه است دارای مفهوم وسیع اما مراتب دارد. شرک دارای مراتب است. اجمالا شنیده اید شما شرک جلی داریم و شرک خفی داریم. کلی اینجور گفته می شود و درست هم هست، اما همین شرک جلی باز مراتب دارد، شرک خفیش هم باز مراتب دارد. در هر صورت شرک دارای مراتب است. مرتبه اول شرک که شرک جلی حساب می شود و این خب زیاد برای ماها مطلوبه نیست، برای کسی که قدم در طریق سلوک می گذارد برای اکثر مؤمنین این مرتبه زیاد مطرح نیست و شرک جلی نامیده می شود، عبارت است از این که انسان غیر از ذات مقدس حق در نظام وجود مؤثر دیگری را به اصطلاح معتقد باشد که چیزی هست در نظام وجود غیر از خدای، چیزهایی هستند در غیر از خدا در نظام وجود که اونها مؤثرند، اثر دارند، استقلال در تأثیر دارند، چیزی هستند، اثری دارند، حسابی دارند در نظام وجود و به این لحاظ هم اونها را عبادت بکند. این شکل جلی است که شما از حالات و خصوصیات مشرکین که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در زمانهای قبل از رسول الله و در زمانهای بعدی هم همچنین احیانا الان هم در بعضی از گوشه و کنار بعضی جاها کسانی اینجور بودند و هستند. عرض کنم که اجمالا شما و ماها شنیده این که مشرکین بودند و در زمانهای سابق زیاد بودند، بعدها هم پیدا می شوند از این تیپ مشرک ها که از این نوع شرک برخوردار هستند. دیگاری های زیادی در خصوص مذاهب متنوع در بین مشرکین هست که اگر یه وقتی خواستی بینو دار به قسمت های در تفسیر المیزان آیت مطبار زبان الله اشاره شده و در کتب دیگر همینقدر که خودش دامنه یه مقصودی دارد، شرک جلی به همین معنا که گفتیم. دوباره تکرار میکنم، شرک جلی در یک معنی بس این که انسان در نظام وجود چیزی را مؤثر بداند، یعنی چیزی را حساب روش کار بشود که استقلال دارد، تأثیری دارد و برای همون استقلال در تأثیرش برگردد اون را عبادت بکند. مشرکین در مذاهب مختلف شرک جلی این مسئله در همشون بوده. یکیشون مثلا آفتاب را مؤثر می دانسته، قهرن به خود آفتاب یا به صنمی از آفتاب عبادت می کردن. یکی مثلا فلان ملک را، یکی فلان جین را، یکی فلان انسان را، یکی فلان موجود دیگر را، موجودی را در نظام وجود غیر از خدا صاحب اثر دانستن، استقلال در تأثیر به او دادن و بعد برگشتن به همین حساب برگشتن به اون عبادت کردن، پرستش کردن. این شکل جلیس در تعریف کلیش خب مؤمنی و همچنین سالکین به این نوع از شرک معمولا مبتلا نیستن، چیزی را مؤثر بدانند و بعدش پرستش هم بکنند. البته به اون صورتهای دیگر که بعدا توضیح خواهیم داد به چیزی در این عالم انسان تأثیر معتقد باشد غیر از خدا و احیانا اون را ببیند و به اون متوجه باشد و حساب براش باز بکند، این صورتش برای مؤمنین و احیانا برای سالکین در مراحل اولیه ممکن است مطرح باشد که باز زلالت است و مهلک. اما دیگه این صورتش نیست در بین مؤمنین و در بین سالکین که عبادت هم بکند به اونچه که بهتا تأثیر براش معتقد است. من و شما مبتلا به شرک هستیم در توضیحات بعدی معلوم می شود، اما عبادت دیگه نمی کنه. یعنی ما اصلا گرفتار شرک هستیم. اصلا ما در عالم کسرات گیر کردیم و لذا هم کارمون آنچنان که باید درست نمیشود که توضیح خواهیم داد به شرک خیلی محکم هم گرفتار هستیم، الا اینکه در این حال که به شرک یعنی به تأثیر یک چیز معتقد هستیم، به استقلال در تأثیر یک چیز رو ناخودآگاه معتقد هستیم یا اقلن بدون استقلال معتقد هستیم و گرفتار شرکت ما که برگردیم عبادت بکنیم و اون چی که مؤثر میدانیم این در ماها نیست، فلذا شرک جری در مؤمنین و در سالکین پیدا نمیشود. اینا تیپ های مشرکین هستن که بوده اند و الان هم هستن، سابقا زیاد بودن در مزامین مختلف که سنم ها درست میکردن و چی میکردن، عبادت میکردن بر اون چی که اون را مؤثر میدانستن در نظام وجود و عبادت و پرستششون هم به عنوان جلب منفعت و دفع ضرر بود، چون اون موجود را مؤثر میدانستن، براش حساب قائل بودن، چیزی میدانستن در نظام رهرم پرستش میکردن که از خیرات وجودی اون بهرمند باشند و احیانا اون میتونه شفاعتی داشته باشند. حالا این خودش یه بحث مبسوطه، سالی این در اینجا برای ما افترا به نیست، ما گفتیم از نظر اون که در سروج مطرح هست در اینجا بحث میکنیم، این شرک جلیست، شرک خفی در مقابل این شرک خفیست، شرک خفی این است که انسان چیزی را از موجودات در نظام وجود تأثیر براش معتقد باشد که این اثری دارد و استقلال در تأثیر دارد، منشأ اثر هست، ولی به اون عبادت نکند بلکه اطاعت بکند در برابر آنچه که خدا از او میخواد، یعنی در واقع عبودیت و پرستش نیست اما اطاعت از آنچه که مؤثر میداند هست در برابر اطاعت از ذات مقدس هست. این شرک خفیز در یک تعریف کلی خوب دقت کنه که یه مقدار بحث امروز ما یه مقدار دقت بیشتر میخواد. چیزی را تکرار میکنم، در نظام وجود تأثیر بهش قائل بودن، به او متوجه بودن، او را چون مؤثر میدانیم اصلا متوجه به او میشویم، چون اثر میبینیم در او، در خود او متوجه میشویم و از اون اطاعت هم میکنیم در برابر اطاعت حق. این شرک خفیست، خود این تعریف کلی بود از شرک خفی. این باز ریزکاری ها و مراتب مختلف دارد، مثلا از باب مثال کسی که از یک انسانی اطاعت می کند، یعنی گفته او را امر او را عمل می کند در برابر امر خدا، چون این انسان را منشأ اثر می داند، توجه به اون دارد، بالاخره در حیات و زندگی خودش، در موجودیت خودش، در رفاه خودش، در آسایش خودش، الی آخر دیگه در دفع خطر از خودش، این انسان را منشأ اثر می‌داند، چون منشأ اثر می‌داند به او توجه دارد و چون توجه دارد احیاناً و منشأ اثر می‌داند در جاهای گفته‌های او را تبعیت می‌کند که در خلاف گفته‌ها یا امر او را تبعیت می‌کند که در جهت مخالف امر حضرت حق افتاده است. این شرک چیست؟ شرک خفی است، اما از اون شرک‌های خفی است که نزدیک به جلی است. دقت میکنید شرک خفی است، اما از شرک خفی هم گفتم مراتب دارد دیگه، اما خیلی روشن است این شرک است و از این باب است در کل یاد بگیرید کلن از تواهید، یعنی از انسانهای حاکم دارای حکومت ظاهر و اقتدار و سلطنت و اصلا جاه و جبروت تبعیت کردن و از اونها اطاعت کردن، پرستش نیست، اطاعته، اطاعت کردن در مقابل اوامر حضرت حق، این خودش شرک است، چون شرک چیه؟ شرک به اصطلاح خفی است. این یک مثال بود که عرض کردم. خب ممکنه این را در یک جای دیگه حساب کنید، فرض بکنید که کسی تبعیت میکند، این حالا مقدار که عرض میکنم این مقدار صورت خفی ترش هست، از شخصی تبعیت نمی کند، خوب دقت کنید، از کسی، از موجودی اطاعت و تبعیت بکند به عنوان مؤثر دانستن اینجور نمی کند، به این مرتبه از شرک گرفتار نیست، اما یک تبعیتی از غیر دارد، از غیر دارد، این غیر هم آنچنان دور نیست، خود اوست، خود انسان است، خود انسان به قول معروف خیشتن انسان در برابر کی؟ در برابر ذات مقدس حق. تبعیت از خود می کند، از خواسته خود می کند، اطاعت از خود می کند، اطاعت از خواسته خود می کند، اطاعت از نفس می کند، تبعیت از نفس می کند. آنچه نفس امر می کند با زبان بی زبانش، از او تبعیت می کند، از او اطاعت می کند. مانند من و شما، این دیگه هیچ دیگه مثال پیدا کردن در اینجا آسانه. ماننده کی؟ ماننده من و شما. از خود در برابر خدا اطاعت کردن، از خود یعنی نفس خود، از خواسته نفس خود. این هم مرتبه است از شرک چی؟ از شرک خفی. اینجا آنچه مطاع قرار گرفته در برابر مطاعی که مطاع واقعی باید باشد، در حضرت حق است، عبارت است از خود انسان. سعدیا چون بود شکستی خود مباش، خود پرستی کمتر از اصنام چیه؟ نیست. این سنم نیست دیگه، خیلی سنم بالاتر. سنم یعنی آنچه که از او اطاعت میکنیم در برابر اطاعت حق، این اینجا هست. لازم نیست خارج از وجود خود انسان باشد، خود انسان برای خود سنم باشد، این شرک است، شرک خفی است و از اون مراحل خطرناک شرک خفی هم هست. عرض کنم که اینم یک مرتبه. مرتبه دیگر از شرک خفی، خوب دقت کنید. حالا من در اینجا بهتر از این ثابت با این مرتبه که الان برای خود خوندم آیه هم بخوانم که برای ما روشن میشود که این شرک است. این اصلا خود را در واقع معبود قرار دادن است، یک نوع دقیقاً و رقیقاً به خود پرستش کردن است. اصلا نظر قرآن اینه، یعنی این نوع تبعیت از خود در برابر خدا، اطاعت از نفس در برابر خدا، از نظر قرآن کریم خودش عبودیت نفس است، عبادت نفس است، پرستش نفس است. یعنی تعبیر قرآن از اونش که من برای شما توضیح دادم دقیق‌تر و خطرناک‌تر و تهدیدکننده‌تر. اصلا کسی که از نفسش تبعیت میکنه، خب ما الان گفتیم که به شرک خفی مبتلاست و چون اطاعت میکند از غیر خدا. اما قرآن نه تنها اطاعت از غیر خدا میداند که هیچ، بلکه همه اطاعت را نوعی عبادت میداند. یعنی در واقع این آدم را مشرک در مقام عبودیت هم حساب میکند، مانند همون مشرکین مبتلا به شرک جلی که مثل موجودی را مثلا آفتاب را مؤثر میدانند و بعد چون مؤثر میدانند در برابرش پرستش هم میکنند. چون گفتیم شرک جلی است، مثلا آفتاب یک نمونه است برای بعضی که آفتاب پرست بودند. کسی که نفس خودش را تبعیت میکند، اطاعت از نفس خودش میکند، این را خدا قرآن پرستش کننده در برابر نفس خود میداند. یعنی میگوید که این آدم خودش معبود خودش هست. این تعبیر قرآن است. چقدر تندتر از اونیست که گفتیم، حادتر تند و حاد که میگم، چون ما خودمون میترسیم به نفس خودمون میخوام صحبت کنیم. بعدا واقعیت همان است که قرآن بیان میکند. اینجا به این آیات دقت میکنیم. سوره فرقان آیه 43. ارائی تمن اتخذ الهه هواه افا انت تکون علیه وکیل. آیه را بعد خودتون هرچی میتوانید دوستان و خانم ها مطالعه بکنید. اگر خوب خواستید بدانید که ما به چه صورت به این شرک مبتلا هستیم، به شرک، یعنی بت ما خود ماست و اصلا ما موحد در مقام عبودیت نیستیم و بلکه انشاءالله بترسیم، در روی این آیه و آیه بعدی که مشابه همین آیه است تقریبا دقت بکنید. 43 از سوره فرقان. ارأیت من اتخذ الهه هواه، آیا میبینی آن کس را که اله او هوای اوست، معبود او چیه؟ هوای اوست، یعنی معبود او نفس اوست یا هوای نفس اوست. به هوای نفسش پرستش میکنه، به نفسش پرستش. این آدم را میبینی، یعنی نگاه میکنی به اینجور آدم ها. به رسول اکرم صلوات الله علیه خطاب است، لحن آیم خودش هم حساب زیاد دارد. دوباره من ترجمش میگم، ارایت آیا نگاه میکنی به آنچه معبودش نفسش است؟ افهم تتکون علیه وکیلا. بعدش کوبنده تر از صدرش میگه آیا تو میخواهی درباره اینها بکاره بکنی؟ تو میخواهی درباره اینها بسه دم بزنی؟ این که دیگه معلومه وضعش چیه. حالا من این یعنی لحن آیه اینجور نشان میده، افهم تتکون علیه وکیلا، کسی که خودش سنم و خودش هست میخواهی یعنی او را نجات بدی؟ که مادامه که در این گمراهی هست نجات براش چیه؟ نیست. افهم تتکون خیلی تحقیق کننده است. آیه 23 از سوره جاسیه، آیه دوم که گفتم، افر ایت من اتخذ الهه و هواهو، اینجا شبیه همون تعبیر است. آیا میبینی رو میبینی نگاه میکنی اون کسی که اتخذ الهه و هواهو، هوای او اله هوست، معبود هوست، اله معنی معبود دیگه در اون عبودی، و از الله الله علی علمی، و خدا این را با این روشنایی و علمی که هست به گمراهی انداخته. یعنی این اندازه که روشن است معبود کیست، با این روشنی خدا اینجور آدم را چون تبعیت از سنم نفس خود می کند به چی انداخته؟ به زلالت انداخته. و ختم علی سمعه و قلبه، به لحاظ همین شرک و سنم خود پرستیش، یعنی نفس پرستی خودش، خدا به گوش او به قلب او مهر زده و جعل علی بصره غشاوه، بر چشمش پرده انداخته. فمن یهدیه من بعد الله، چی کسیست که این آدم را دیگه غیر از خدا نجات بدهد؟ افلا تذکرون، به خود نمی آیید؟ میدین چه لحنتون دید؟ چه این شرک خفیزی در رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من میترسم به شما شرک کبیه این لحن. شرک جلی ازش نجات پیدا کردن خیلی آسان است تا شرک خفیف، و خطر شرک خفیف خیلی بالاتر است در شرک جلی. این شرک اگر برای سالک باشد، سالک اگر از اول در نفس خود را نبندد، اگر بنای نباشد این سنم را بگذارد کنار، از همون اول راه براش بسته است. ولی زمانی که با صافی و روشنی از اول میگن مهمترین و اساسی ترین و رکن اساسی در سلوک از اول عبارت است از مقابله با نفس و از جهاد باشی، از جهاد با نفس. اصلا در این سفر اولین سرمایه و اولین مسئله اساسی عبارت است از، چون اگر ما میخوایم خدا را عبادت بکنیم، سلام رحمتون با، باید خدا را عبادت بکنیم و از شرک در عبودیت خلاص بشیم. شرک در عبودیت این نیست فقط آفتاب را عبادت کنیم و خدا را، و این نیست فقط طاغوت را اطاعت کنیم و خدا را، و بلکه این هم هست که شرک که ما هم به خدا عبادت کنیم و هم به چی؟ و هم به خود. این شرک هست. با شرک در عبودیت نمیشود پیش را. متاسفانه، خیلی هم متاسفانه، این که خدا هر چیزی را ببخشد شرک را حساب نادیده نمیگیرد. این دیگه از همش دردناکتر. هرزار راه به طور کلی بسته است. خیلی معمولا ما بچه با بچه ها صحبت میگیم دو تا چهار تا بسته هم میخواهید پرست فرمات که از باب میسا تکبیر دیگه، تکبیر دو تا چهار تا خیلی روشن. این الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک را نادیده نمیگیرد. چیزها دیگه را خب پرست فرمات که نادیده بگیره خب میگیرد، خاص میگیرد، نادیده میگیرد، عفو میکند، مغفرت شامل میشود. اما این الله در دو مورد در قرآن با صراحت فرموده این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سوره نساء 116 این آیه خوندم براتون، این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک را مشمول مغفرت نمی کند، اما مادون شرک را برای هر کسی که خواست می بخشد. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا مبینا، کسی که به خدا شریک قرار داده خیلی در ضلالت بعیدا، در ضلالت خیلی دور و طولانی افتاده است. یعنی هر چی تلاش بکند راه به جایی نمی برد. دقت می کنید، خوب دقت کنید، مهلک است در سلوک شرک بود، خود مطرح بودیم در برابر خدا، به تعبیر خود قرآن هوای ما مطاع ما بود، معبود ما بود، نفس ما معبود ما بود، که شرک خفی نامیده می شود، این برای سالک مهمتر مانع است و خدا هم هیچ وقت را نادیده نمی گیرد. یعنی سلوک با این مسئله پیش رفتی ندارد. زل زلالم بعیدا، زلالتی است که اصلا آخرش را هم هیچ کس نمیتواند اندازه گیری بکنه که چه آخری دارد و چه زلالتی. زلالت کوچک هم نیست. در قرآن زلالت را وقتی بیان میکنه در جاهای به خصوص زلال بعید تعبیر آورده، یکیش هم همینجاست. فقط زل زلالن بعیدا، خیلی در زلالت هست کسی که از سنم خود اطاعت میکند. این در سلوک فایده ندارد، این به جای نمیاد. مشابه این آیه 48 سوره نساء است. به من تمام با روی آیات قرآن پیش میام، هنوز دیگه به روایات نه. یعنی در توحید شوید اونقدر ما آیات دارای اشارات داریم که اصلا نوبت به این که فرصت، یعنی به این که انسان به روایات برسد نمیرسد. من شب که مطالعه کردم هر چی خواستم خلاصه بکنم بالاخره چند تا آیه نمیشتم. مثلا آیات یکی دو تا نیست، اشاراتش چه حساب ها دارد. سوره نساء آیه 48 هم مشابه همین آیه است. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک را مغفور نمی کند، نمی بخشد و یغفر ما دون ذلک، چیزا دیگر را می بخشد. و من یشرک بالله، هر که به خدا در مقام عبودیت شریک قرار بدهد، فقط افترا اسما عظیما، به خدا خیلی افترا گفته، اونم چه افترایی، و این را خدا نمی بخشد. خب بنابراین این مرحله از شرک که ماها عموماً گرفتار هستیم، چه مؤمنین کلن و سالکینی که هنوز به مراحلی نرسیدن گرفتار هستند، این مرحله از شرک هست که عبارت هست از عبادت کردن از خود، یعنی اطاعت کردن از خواسته های خود با صراحتی که از خود قرآن کریم استفاده می شود. و این مهلک است. مهلک هم به اون معناست که گفتی مثلا راه را میبندد از اول. این مهلک به اون معنا که مثلا اینو به اصطلاح خدا نادیده بگیرد، از اون چیزها هم نیست. خدا نادیده هم نمیگیرد. خب در همین باب است، یعنی یک طرف این قضیه شما میدانید دیگه، تبعیت از نفس خود ما، در اون ور قضیه یک چیز دیگر هم دارد. تبعیت از چیز؟ تبعیت از گفت شیطان است. اونجاش هم عبادت شیطان است. بنابراین این یک لنگه وضعیه بود که من گفتم در این مرتبه شرک خفی، اطاعت از خواسته خود با اون توضیح گفتم در سلوک مانع است و نمیذارد پیش بر انسان با بیانش گفتم. اما این یک صورت، یک سوی دیگه هم دارد و اون این که ظاهرن اطاعت از خود است، عبادت خود است، اما این دو جنبه دارد. باطنن چیه؟ اون ور قضیه چیه؟ اون ور قضیه که ماورای من است، ماورای نفس من است، این نفس فسانه ابزار شده برای اون ماورا، ولی اصل قضیه نیست. اصل قضیه چیه؟ اون ماوراست، شیطان است. شیطان میدانه با ابزار وارد بشه. هیچ کس در باطن خودش شیطان را نمییابد وقتی مراجعه کرد، مانند من و شماها البته، کسان بالاتر ممکنه بیابد، ولی ماها شیطان نمیابیم در باطن خودمون. چی میابیم؟ خودمون دیگه. هر چی شما الان حساب بکنید، خیلی الان هم میتونید حساب بکنید، بعد هم وقتی شب میخوابه حساب بکنید که خواب رو خوب ببرد. از کنم که هر وقت میخواد حساب بکنه انسان، هر چی میخواد کار مثلا دنیایی، علاقه، کار بد، معصیت، ببینید اون چیزی که تصدیل شما را دعوت میکنه، اونی که میخواد خود شما هستی، شیطان فعلا مطرح نیست. اونسوز اینو جلو میانداز شیطان، از جنود شیطان شنیده دیگه. جند شیطان از خود انسان، گوشون شیطان است، ابزار شیطان است، آلت برای شیطان است، ماورا اوست. قبلن در این تبعیت و عبادت که شرک خفی است از خود به اونسو بگذاریم، میشود چی؟ تبعیت از شیطان و عبادت شیطان. حالا اینجا هم شاهد داریم که خدا این را عبادت از شیطان گفته. بله، شاهد قرآنی داره با کمال صراحت که اصلا عبادت میکنه شیطان را. یعنی حالا من شما را جسارت نمیکنیم در اینجا درس میدارم، این جسارت نمیکنیم هم تعارف است. اما خب به هر صورت این به خودم عرض میکنم این صریح اینجور است. خب یعنی کسی که از گفته شیطان، از دعوت شیطان که دعوت نفس خود و اوست تبعیت میکند، به بیان قرآن عبادت شیطان میکند، به شرک در عبودیت چیه؟ گرفتار است. شرک خفی منتها. خب یاسین 60-61 علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان اینه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی حالا صراط و مستقیم. دو آیه است، 60 و 61. حالا اینجا در تحلیلی که من عرض میکنم خوب دقت بکنید که اون مقصودمون را نتیجه بگیریم. خدا میفرماید که بنی آدم، فرزندان آدم، من شما پیمان نبستم. این پیمان جایی در جایی پیمان را بستن. حالا یه خورده یه پرده بگذاریم همونجاست، فعلا از ما محجوب و ما از اون محجوبیم. جایی که پیمان را اونجا بستن برای عبودیت و توحید در عبودیت، همون زر. خدا در اینجا گفته نگفتم که عبادتش شیطان نکنید. معلوم است منظورش از عبادت چیه؟
میکنه.
همونی که میکنه، همون اطاعت. منظور چیه؟ عبادت. اینجا که بلند شدن نماز خوندن برای شیطان که نه، اینکه نبوده که خدا اینجور که بنی آدم را خطاب قرار میده الله تعبده، که معلوم است که این تبعیت شیطان را عبادت میداند. به این شرکی در عبادت هست، شرک خفیست. این نهو لکم عدو و مبین، با شما پیمان بستن باقی به او عبادت نکنید. چه میشود برای سالکی که خدای نکرده اینجور گرفتاری دارد؟ او چگونه میتواند به خدا بگوید در حالی که عبادت از شیطان میکند که تو را میخواهم؟ خیلی زننده میشه لذت کرده را مثلا تحلیل میکنه، باز میکنه، قضیه چقدر میشه. اون وقت حالا از دوستان گاهی میان با من درکل میکنن، ولی خب من هر اون حرفی که من خودم دارم به خود منم میگم. هر چی میکنیم فایده نمیکنه، در راه به جایی نمیبره، روشن راه به جایی نمیشود بود. ترجمه کنید، راه به جایی چی نمیشود بود. گفتم این حرفی که به خود من میگم به عنوان دردر، حتی گل من هست که به خود من میگم، منم اون حرف را میگم. چی باید کرد؟ اما خب روشنه چی باید کرد. باید عبادت از شیطان نکرد. عبادت اگر واقعا میخوام او را میخوام پرستش از او میکنی دیگه، این شرکی به این بدی، به این افتضاح و رسوایی به اصطلاح حالا خود شیطان هست. و ان عبدونی، و این که گفتم از من عبادت بکنید، هازا صراط مستقیم، صراط مستقیمی که به من میرساند این است. شیطان مطرح بشه نمیشه. خب اینجا با شرک است، منتها معبود شیطان است. باز اون دو آیه را خوندم، ان الله لا یغفر ان یشرک به، بیارد اینجا چه معبود نفس ما باشد چه معبود شیطان ما باشد فرقی نمی کند. ان الله لا یغفر ان یشرک به، اون را هم بیارد. خب مثلا در تایید مسئله سوره ابراهیم آیه 44، در تایید مسئله که تبعیت از شیطان عبادت شیطان است، آیه دیگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه به اون عموش آذر که در قرآن به لفظ پدر به او خطاب کرده، یا ابته، عموی حضرت ابراهیم بود، پدرش نبود و پدر واقعیش هم نبود، به او میگوید که حضرت ابراهیم اون وقتی سلام الله علیه او را دعوت میکنه به سوی خدا، میگوید که یا عبت لا تعبد شیطان. اون که قبول نمیکرد، آذر که قبول نمیکرد، میگه که پدر شیطان را عبادت نکن. آذر هم اینطور نماز را شیطان نمیخوند، همون دکاعت این که اقواعات شیطان را در درون خودش گوش میکرد، اون را میگه تو چیکار میکنی الان؟ تو عبادت شیطان میکنی. یا عبت لا تعبد شیطان، شیطان را عبادت مکن. این شیطان کانل رحمان اصیل، یا شیطان استسیانگر است در مقابل رحمان. تو میخواهی به سوی رحمان بری و عبادت اصیل رحمان با حرکت به سوی رحمان نمیسازد. خب این یک مرتبه دیگر مرتبه از شرک خفی بود که من فعلا به صورت مرتبه سوم گفتم.
آه 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 خدای من عطای تو بیش از خطای من است، عطای تو بیش از خطای من ولی گر نبخشی سزای من از این پس چو آیم ز پیشم مران چو بیگانه از پیش خیلی مران خدا خدا گر از ره برون رفتم رهنمای در این راه بیره مرا رهنمای در آن دم که افتد نفس با یکی در آن دم که افتد نفس با یکی مران بر زبانه مران بر زبانه من لا یکی مران بر زبان من لا یکی آی عطای تو بیش از خطا.
عزیزان همراه و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را پیرامون رذیله شرک و انواع و مراتب آن شنیدیم. در برنامه بعد انشاءالله بحث استاد را پیرامون مرتبه چهارم از شرک خفی خواهیم شنید.